در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه دهم تیر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با اول ماه ژوئیه سال 2014 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نیمه شب همه شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به دیگر شنوندگان خوبمون که در نقاط دیگر جهان ساعتی بجز نیمه شب رو سپری میکنن. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. البته که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم آزاده اسدی اینجاست با تازه ترین اونها.
متشکرم از شما الهه جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که اجساد 3 نوجوان ربوده شده این کشور در کرانه غربی رود اردن پیدا شده است. نیروهای امنیتی اسرائیل روز دوشنبه جسد این 3 نفر را که در یک مدرسه مذهبی درس میخواندند و 2 نفر 16 ساله و دیگری 19 ساله بودند را پس از روزها جستجو پیدا کردند. اسرائیل حماس را متهم به ربودن این 3 نفر کرده بود، اما گروه حماس این اتهام اسرائیل را تایید یا تکذیب نکرده است. در پی اعلام این خبر، نخست وزیر اسرائیل کابینه امنیتی خود را برای تشکیل جلسه اضطراری فرا خوانده است. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید گروه داعش یا دولت اسلامی شام و عراق نفت منطقه زیر اشغال خود را به حکومت بشار اسد در سوریه فروخته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که لوران فابیوس در نشست خبری در دهلی نو گفته است در این مورد مدارک معتبری دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرده است که رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین به توافق رسیدند برای تمدید آتش‌بس و اتخاذ تدابیری سریع برای کنترل مؤثر مرزی همکاری کنند. این بیانیه در پی گفتگوی تلفنی 4 جانبه روز دوشنبه رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه، آلمان و اوکراین صادر شده است. قرار است آتش‌بس موقت بین ارتش و اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه در شهر اوکراین امشب به پایان برسد. کاخ کرملین هم گفته است که ولادیمیر پوتین همچنان خواستار ایجاد مکانیزم نظارتی با شرکت سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است. خبری بشنویم از افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بازشماری آرای حدود 2000 حوزه انتخاباتی در 30 ولایت این کشور خبر داده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که بازشماری آرا به خاطر جلب اعتماد به شفافیت و رعایت انصاف در انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود و 4 تا 5 روز طول خواهد کشید. قرار بود نتیجه شمارش آرا روز پنجشنبه و نتیجه قطعی 20 روز بعد اعلام شود. عبدالله عبدالله و احمد اشرف غنی در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند. عبدالله عبدالله روند رای گیری و شمارش آرا را مخدوش و با تقلب و تخلف همراه دانسته است. بشنویم از ایران. مهدی هاشمی رفسنجانی از تغییر قاضی پرونده‌اش و ارجاع آن به شعبه دیگر انتقاد کرده است. مهدی هاشمی در صفحه فیسبوکش نوشته است گرفتن پرونده از قاضی سراج پس از شروع رسیدگی به آن و بی‌توجهی به دستورات قاضی برای رفع نقص پرونده مغایر با اصول دادرسی منصفانه است و وکیلش به آن اعتراض کرده است. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود بررسی‌ها و اختلافات کارشناسی را از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده بابک زنجانی عنوان کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در مصاحبه ای با سردبیر خود از او نقل می کند که به رفتاری که در مورد به گفته او نخست وزیر امام انجام شده معترض است. رادیو فردا از مشاور پیشین میرحسین موسوی پرسیده که چرا قوه قضاییه رهبران معترضان به انتخابات 88 را محاکمه نمی کنند. پاسخ شنیدیم؟
چون پاسخی ندارن. اگر قرار باشه کسی رو محاکمه بکنن، باید که حداقل فرایندهای قانونی اعمال بشه و چون قوه قضاییه توان این کار نداره، ازش انکار میکنه.
ادامه واکنش ها به اعلام استیلای خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف داعش در عراق زنده و مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. همچنین در مورد عواقب قدرت گرفتن داعش دیدگاه یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه را نیز جویا شده ایم.
به نظر من در دراز مدت منجر به انشقاق و انشعاب شدیدی در بین بنیادگراهای سنی خواهد بود، ولی در کوتاه مدت میتونه که انرژی و نیروی زیادی رو در اختیار داعش قرار بده.
و اما بحران سیاسی حضور و پا گرفتن داعش در عراق بازار جهانی نفت و سهام را هم آشفته کرد. عملیات احیای دریاچه ارومیه آغاز شد. نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مسیح مهاجری، سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای که با او در همین روزنامه منتشر شده، نسبت به رفتاری که به گفته او با نخست وزیر امام انجام شده معترض است و میگوید که قوه قضاییه باید در این زمینه پاسخگو باشد. حجت الاسلام مسیح مهاجری در گفتگوی خود با انتقاد از برخی اظهار نظرها میگوید همین آقایون میگویند اگر دستگاه قضایی آنها را در حصر نگاه نمی داشت، مردم آنها را میکشتند. او افزوده اولا که این حرف صحیح نیست و ثانیا باید دید آیا خود ایشان راضی هستند که به این بهانه نگاه داشته شوند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میر حسین موسوی که اکنون در پاریس به سر می‌برد، ابتدا ارزیابی او را از گفته‌های مسیح مهاجری در حمایت از میر حسین موسوی از رهبران معترض به انتخابات سال 88 پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس.
آقای مسیح مهاجری به عنوان فردی که از ابتدای انقلاب آقای مهندس موسوی رو میشناخته و در جریان بسیاری از امور قرار داشته، به ویژه مسائل مربوط به حزب جمهوری اسلامی، آنچه را که امروز برای آقای مهندس موسوی میرود رو غیر عادلانه و غیر منصفانه تشخیص میده و لذا نسبت به اون اعتراض کرده، اما از بحث حبس و حصری که ایشون الان دارن و همچنین تهمت‌های ناروایی که در رابطه با مسائل اول انقلاب و غیره نسبت به ایشون زده میشه از جانب افرادی که به هر حال منافع خاصی دارن و رفتار سیاسیشون هم در گذشته کاملا مشخص.
به هر حال ایشون به دستگاه قضایی اشاره میکنند و میگه که اینها مربوط به دستگاه قضایی است و قوه قضاییه باید پاسخگو باشه و این دستگاه هم به گفته ایشون تا به حال جوابی نداده. به نظر شما چرا قوه قضاییه به این مسئله پاسخی نمیده اصولا؟
چون پاسخی ندارن. به هر حال اگر قرار باشه کسی رو محاکمه بکنن، باید که حداقل فرایندهای قانونی اعمال بشه، مخصوصا در مورد افراد مانند آقای موسوی و آقای کروب خان رهنورد، و چون قوه قضاییه توان این کار نداره ازش استنکاف میکنه. تا به امروز هیچ کسی نیومده به صورت صریح قانونی مسئولیت حبس رو بهده بگیره. آقای خامنه ای در صحبت اخیرشون به نظر من مستقیما مسئولیت رو بر عهده گرفتن و به هر حال هر اتفاقی که میفته میباید که قوه قضاییه در این رابطه موضع مشخص و معینی داشته باشه. متاسفانه این چنین نبوده و ترس و خوف از این که اینها بتونن در هنگام محاکمه از خودشون دفاع بکنن و حقایق آشکار بشه، باعث میشه که قوه قضاییه از این کار استنکاف میکنه.
آقای اردشیر امیر ارجمند، با توجه به حرفای آقای مطهری که گفته بود رهبر جمهوری اسلامی موافق حصر رهبران معترض به انتخابات 88 است، آیا این گفته های مسیح مهاجری در حمایت از آقای موسوی رو میشه به گونه‌ای مخالفت با نظر آیت الله خامنه ای تعبیر کرد؟
من نمیتونم قضاوتی در مورد نیت و قصد آقای مهاجری بکنم. نکته حائز اهمیت این هستش که باید ببینیم چرا واقعا آقای خامنه‌ای در این شرایط رضایت به پایان حبس و حصر نمیدن. من فکر میکنم که به سود ایشون هم نیست، چون خودش میدونه که در یک بنبستی قرار گرفته و خروج از این بنبست این خواهد بود که به صورت کاملا شرافتمندانه اجازه بدن که آقای موسوی از حبس خارج بشه و نه برنده نه بازنده باشه، چون آقای موسوی دنبال این نیست. اما چرا این کارو نمیکنه؟ به نظرم مثل بیشتر این هستش که ادهی در هسته مرکزی قدرت وجود دارن که خروج آقای موسوی کدوبی رو در واقع زمین ساز انتخاباتی میدونن که در اون قطعا جناح اصولگرا اکثریت نخواهند داشت و جریان اصلاح طلب و جریان سبز هستش که هسته اعتماد سوی دست خواهد گرفت و به همین خاطر هستش که نمیخواهم بذارن اتفاق بیفته، بیشتر ترس از انتخابات هستش.
اهمیت این اظهارات که توسط مسیح مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شده در حمایت از آقای موسوی به گمان شما در چه چیزی هست؟
به نظر من میرسه که داره اهمیت بسیار زیادی. به هر حال آقای مسیح مهاجری فردی بوده که از ابتدا در جریان بسیار از امور در رابطه با انقلاب قرار داشته، فردی از شناخته شده مورد اعتماد جریان اصولگرا و بخش مهمی از هسته سخت قدرت، و وقتی افرادی میمانند ایشون اعتراض میکنن نسبت به حبس و حصر آقای مهندس موسوی و همچنین اون چیزی که نسبت به ایشون روا داشته شده تا به امروز، نشون دهنده این هستش که به هر حال یک تفاوت دیدگاه عمده در مرکز اصلی قدرت هم در این رابطه وجود داره و این مسئله بسیار حائز اهمیتی هستش برای توازن قوا در ایران و اینکه باید امیدوار بود که هنوز افرادی در ایران وجود دارن که به دنبال عدالت و حق هستن و ساکت نمیشینن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. و ما ادامه واکنش ها به اعلام استیلای خلافت اسلامی در مناطق تحت سلطه گروه اسلامگرای افراطی داعش مد نظرمونه و یکسری میریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا به شما سلام میکنیم و برامون از ادامه واکنش ها در درون و بیرون عراق بگیم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، با همیشه واکنش های ادامه داره. هشدارها در داخل عراق از سوی شخصیت های مختلف نسبت به اون چه که گروه داعش در پی اون هست ادامه داره، چون که این گروه در پی این هست که تمام مرزها رو بشکنه و حتی گفته میخواد تمام مرزها رو از دریای مدیترانه تا خلیج فارس بشکنه و اون رو یک کشور اسلامی واحد بکنه. از این رو ارتش عراق در بیانیه گفته اعلام دولت خلافت اسلامی توسط داعش نشون میده که این کشور چقدر خطرناک است و روی برای تمام کشورهای جهان درخواسته کمک کنند به عراق برای مقابله با این گروه.
ایلیا، شما همکنون در اربیل در عراق هستی، از درگیری ها و ادامه اونها و همچنین از اوضاع میدانی برامون بگو.
درگیری ها در شهر تکریت همچنان ادامه داره. من پیگیری کردم لحظاتی پیش که هلیکوپترهای ارتش عراق بمباران میکنن منطقه در تکریت رو، اما هنوز نیروهای زمینی ارتش نتونستن پیشرفت قابل توجه به سمت تکریت داشته باشن. اما شهر قائم در نزدیک مرز سوریه توسط جنگنده های ارتش عراق بمبارون شده، 11 کشته و زخمی داشته از بین اسلامگرایان چندرو.
و بالاخره اینکه آخرین اخبار در مورد اوضاع سیاسی و تشکیل دولت جدید عراق چه هست؟
خانم روانشا، بران امروز جلسه پارلمان عراق تشکیل میشه. یک فراکسیون تحریم کرده جلسه رو، فراکسیون آقای عیاد علاوی به نام الوطنیه، اما منتظر هستیم که نظر سنی های عراق که ائتلاف کامل تشکیل داده است، فراکسیون سنی که ائتلاف تشکیل دادن و قرار هست موضع خودش رو در مورد جلسه اعلام کرد، منتظر هستیم که موضع خودش رو اعلام کنند و ببینیم امروز شرکت خواهند کرد یا نه، و کردها به احتمال زیاد اینطور که گفتن شرکت خواهند کرد با شرایطی که اعلام کردن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در اربیل در عراق است و از اونجا گزارش میداد. سپاسگزارم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در عراق در حالی که زد و خورد بین نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان داعش و دیگر گروه‌های تندرو برای کنترل شهرهای کلیدی آن کشور ادامه دارد، قرار است روز سه‌شنبه امروز پارلمان عراق برای بحث درباره تشکیل دولت وحدت ملی تشکیل جلسه بدهد. همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند از رادیو فردا میگوید این اقدام داعش میتواند در آینده به ضرر این گروه تمام شود. بشنویم از همن سیدی.
من فکر می‌کنم در خود عراق در کوتاه مدت به سود داعش خواهد بود، میتونه که یارگیری وسیعی بکنه، میتونه طیف زیادی از تندروهای پراکنده رو به خودش جذب کنه، ولی در دراز مدت فکر نمی‌کنم به سود اونها باشه، چون اولا اونا به این ترتیب در واقع نه تنها در برابر بخش زیادی از جهان عرب و دولتشون، بلکه حتی در برابر سازمان‌هایی مثل القاعده و طالبان هم باید بایستند. آنها به این نه خودشونو فراتر از تشکیلات بنیادگرایی اسلامی سابق معرفی میکنن و الان هم میبینیم که الان در سوریه با جبهه النصره که شاخه القاعده است مشکل دارن. پس به نظر من در دراز مدت منجر به انشقاق و انشعاب شدیدی در بین بنیادگراهای سنی خواهد بود، ولی در کوتاه مدت به نظرم میتونه که انرژی و نیروی زیادی رو در اختیار داعش قرار بده.
آقای سیدی، هفته گذشته مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفت که نیروهای پیشمرگه که دو هفته پیش وارد کرکوک شده بودند از این شهر خارج نخواهند شد. آیا به نظر شما این رو میشه به عنوان پیش زمینه اعلام استقلال کردستان عراق ارزیابی کرد؟
که اون نیروهایی که از حکومت اقلیم کردستان دو هفته پیش وارد کرکوک شدن نیروهای کمکی بودند. نیروهای پیشمرگه از قبل هم در اونجا حضور داشتن. از چندین سال قبل نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق و نیروهای دولت مرکزی مشترکاً با هم کرکوک رو اداره می‌کردند. در واقع نیروهایی که دو هفته پیش وارد شدند موقعی که تقریبا 50-60% امنیت کرکوک دست ارتش و نیروهای عراقی بود، این خلأ که به وجود اومد در اثر رفتن اونها، نیروهای پیشمرگی مقیم کرکوک درخواست نیروی کمکی کردن و به اون منطقه وارد شدن. به نظر من این حالت از نظر سیاسی از نظر کردها کاملا برگشت ناپذیر. حال یا در چارچوب ماندن در چارچوب جغرافیایی عراق به این معنا که اونها مثلا در چارچوب کنونی عراق خواهند موند اما به اضافه کرکوک، و یا اینکه نه اصلا کلا راه جدایی و استقلال رو در پیش میگیرند و به اضافه کرکوک با هم جمهوری کردستان رو تشکیل میدند.
روز سه‌شنبه قراره که پارلمان عراق تشکیل جلسه بده تا نوری المالکی و یا اشخاص دیگری از شخصیت‌های سیاسی بتونن یک دولت ائتلاف وحدت ملی تشکیل بدن، ولی در خبرهای آمده که جبهه آقای عیاد علاوی اعلام کرده که شرکت نمی‌کنه و کردها هم گفتن که اگر وارد بازی سیاسی بشه پارلمان اونو هم شرکت فعالی نخواهند کرد. آیا به نظر شما امیدی هست که در جلسه پارلمان در روز سه‌شنبه آقای نوری‌المالکی و سایر جناح‌های حاضر در پارلمان بتونن دست به تشکیل یک دولت ائتلاف ملی یا وحدت ملی بزنند؟
به نظرم این احتمال ضعیف است، هرچند که آقای سیستانی نهایت تلاشش رو کرد که این اتفاق رو در بین طیف‌های مختلف به وجود بیاره، ولی همینجوری که شما اشاره کردین این اتفاق صورت نگرفته، نه فقط در مورد آقای نوری مالکی که بمونه یا نه، حتی در مورد ساختار سیاسی آینده عراق اختلاف نظر هست. مثلا شما اشاره کردید که آقای علاوی شرکت نمی‌کنه در پارلمان، متقابلا جناح دیگه سنی‌ها هم که جناح متحدون هستند و آقای اسامه نجیفی رئیس کنونی پارلمان ریاست اونو به عهده داره، اونها هم ساختار سیاسی کنونی رو قبول ندارند و خواستار این هستند که عراق از لحاظ داخلی به سه منطقه کاملا جدا از لحاظ سیاسی و اداری تبدیل بشه و قدرت دولت مرکزی کاهش پیدا کنه. پس هم اختلاف سیاسی دارن، هم اختلاف فردی دارن در مورد شخصیت نخست وزیر آینده، و همچنین شرط و شروط هایی هم مطرحه که اگر تحقق پیدا نکنه احتمالاً کردها هم حضور نخواهند داشت. در کل فضا برای تشکیل نشدن و به تفاهم نرسیدن مساعد تره تا اینکه برای به تفاهم حتی اگر سوری و ظاهری باشه.
پس به نظر شما بعد از برگزاری یا عدم برگزاری نشست پارلمان چه خواهد شد در صحنه سیاسی عراق؟
من فکر میکنم که بحران سیاسی عراق با نشستی در پارلمان حل نخواهد شد. اولا مدت زمان بیشتری لازم هست حتی اگر که فرض کنیم به نتیجه هم برسه. دوما بیشتر به مذاکرات پشت پرده، مذاکرات غیر رسمی، اعمال فشارهایی که از خارج بهشون میشه، فشارهایی که از طرف امریکا، ایران، عربستان به طیف‌های مختلف وارد میشه، برایند کلی این فشارها و این معادلات ممکنه اگر خیلی خوشبین باشیم در آینده نه چندان نزدیک، نه هفته آینده، ده روز آینده، بعد از اون ممکنه به نتیجه برسه و احتمال دیگه هم هست که هیچ وقت به نتیجه نرسه.
همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که مقیم لندن است، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. و ما حمله شورشیان داعش به عراق و تسخیر برخی از مناطق این کشور نه تنها به پیدایش بحرانی سیاسی در منطقه دامن زده، بلکه بازارهای نفت و سهام در دنیا را هم دچار آشفتگی کرده. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
روز دوشنبه بهای نفت در بازارهای جهان با کمی کاهش در مقایسه با روز جمعه به حدود 112 دلار و 50 سنت برای هر بشکه رسید. جمعه گذشته هر بشکه نفت در بازارهای جهان به قیمت حدود 115 دلار معامله میشد. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تشدید خشونت‌های داخلی در عراق می‌تواند قیمت نفت را به بیش از 130 دلار در هر بشکه افزایش دهد که این مسئله به ضرر رشد و رونق اقتصادی جهان خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در صورت درگیر شدن دیگر کشورهای نفتخیز منطقه در جنگ داخلی عراق، پیامدهای آن برای بازارهای نفت و سهام جهان باز هم بیشتر باشد. عراق پس از عربستان دومین تولید کننده نفت در اوپک است و روزانه حدود 3 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر می کند. از آنجا که صادرات نفت عراق بیشتر در جنوب این کشور و از بندر بصره صورت می گیرد، صادرات نفت هنوز مستقیما مورد تهدید نیست. همزمان اما جنگ بر سر بزرگترین پالایشگاه عراق در بیجی، تسخیر موصل از سوی نیروهای داعش و همچنین گسترش حوزه نفوذ دولت اقلیم کردستان بر بخشهایی از شمال عراق رویدادهایی هستند که بی تأثیر بر آینده تولید و صادرات عراق نخواهند بود. ماه گذشته آژانس بین المللی انرژی اعلام داشت که عراق در دراز مدت یکی از تولید کنندگان اصلی نفت در جهان و همچنین یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت جهان خواهد شد. پیش بینی شده است که عراق تا سال 2035 با تولید 9 میلیون بشک نفت در روز از عربستان سعودی نیز پیشی گیرد. اما اکنون شورش داعش و به دست گرفتن کنترل مناطق بزرگی از خاک عراق وقوع این پیش بینی را با تردید روبرو کرده است. ایران با تولید حدود 2.5 میلیون و صادرات حدود 800 هزار بشکه در روز و تحریم همین حجم کم نفت در حال حاضر نقش چندان مهمی نمیتواند در اوپک بازی کند. یکی دیگر از پیامدهای قابل پیشبینی جنگ در عراق و ادامه جنگ در سوریه شدت گرفتن رقابت ایران و عربستان در اوپک و بر سر تعیین قیمت نفت اوپک است. ایران و عربستان ده ها سال است که بر سر چگونگی سیاست قیمتگذاری و حجم نفت عرضه شونده به بازار با یکدیگر رقابت می کنند و اختلاف دارند. روزنامه وال استریت جورنال هفته پیش در گزارشی نوشت نگرانی هایی که به دنبال شورش گروه داعش در عراق و احتمال کاهش میزان صادرات نفت عراق بروز کرده می تواند سرآغاز تلاطم های نفتی دردناکی در آینده باشد.
گزارش فریدون زرنگار رو می شنیدید. یک هیئت عالی رتبه دولت اسرائیل به سرپرستی وزیر امور راهبردی این کشور به واشنگتن رفته است تا پیش از فرارسیدن تاریخ مهلت 6 ماهه توافق مقدماتی اتمی با جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های دولت آمریکا گفتگو کند. محافل سیاسی و مطبوعاتی در غرب می‌گویند که اسرائیل نگران نوع توافق احتمالی اتمی آمریکا با دولت ایران است و می‌کوشد پیش از امضای چنین توافقی نسبت به میزان محدودیت‌های همه جانبه در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اطمینان حاصل کند. بشنویم گزارش همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی رو.
دولت اسرائیل با تکرار و تأکید نگرانی‌های خود از ماهیت توافق احتمالی اتمی 5+1 با جمهوری اسلامی ایران، کمپین همه جانبه ای را پیش از فرارسیدن پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه مقدماتی ژنو آغاز کرده است. در چارچوب این تلاش ها یک هیئت عالی رتبه سیاسی نظامی امنیتی به سرپرستی یووال استاینیتس وزیر امور راهبردی اسرائیل و با عضویت کارشناسان اتمی و امور دفاعی به واشنگتن آمده است تا با مقام های دولت اوباما و نیز اعضای ارشد کنگره آمریکا گفتگو کند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات اسرائیلی و از آن جمله جرزالم پست، این دولت از آن بیم دارد که ایالات متحده از خواستهای مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل چشم‌پوشی کند. این قطعنامه ها از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را در مورد ابعاد نظامی فعالیت های هسته‌ای خود برطرف کند. دولت ایران همواره گفته است که ماهیت برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است. هفته گذشته شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در جریان آخرین دیدار خود از واشنگتن به خبرنگاران گفت که در مورد موافقتنامه اتمی با ایران، اسرائیل خواستار توافقی مانند توافق مربوط به سلاح‌های شیمیایی سوریه و برنامه اتمی لیبی است و در هر حال توانایی‌های تسلیحات هسته‌ای حکومت ایران باید از بین برود، نه آنکه تحت نظارت قرار گیرد. در همین حال محافل طرفدار اسرائیل در واشنگتن تلاش‌های خود را بر کنگره آمریکا متمرکز کردند، نهادی که در آن بسیاری از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با چگونگی کردار دولت اوباما در گفتگوهای اتمی با دولت ایران موافق نیستند. هنوز از جزئیات دیدارها و گفتگوهای هیئت اسرائیلی که عنوان هیئت فوریت امنیتی بر آن نهاده اند گزارشی منتشر نشده، ولی با توجه به هدفهای اعلام شده این هیئت گمانه‌زنی‌ها بر محور تأکید آن بر تضمین‌های لازم آمریکا بر لحاظ کردن خواست‌های اسرائیل در توافق نهایی اتمی با ایران دور می‌زند. دور بعدی گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه 2 ژوئیه 11 تیر ماه جاری آغاز می شود.
و مژده به دوستداران محیط زیست، عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه آغاز شده. روز یکشنبه دومین نشست ستاد احیای این دریاچه با حضور رئیس جمهوری ایران برگزار و 10 در طرح تازه به تصویب رسید. بر اساس خبرهایی که سازمان حفاظت محیط زیست و خبرگزاری‌های داخلی منتشر کردند، بر اساس محاسبات این ستاد دست کم 10 تا 15 سال زمان برای نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده که با این طرح‌های مصوب باید پیاده شود. آزاده اسدی از رادیو فردا.
بیش از یک سال از این سخنان حسن روحانی پیش از رئیس جمهور شدنش می‌گذرد که عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه آغاز شد.
اگر خدای ناکرده این دریاچه خوش شود، 14 میلیون نفر زیست اونها در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ریزگردهای نمک تمام زمین‌های کشاورزی کشور را
حسن روحانی با بحرانی خواندن شرایط دریاچه ارومیه و ضرورت رسیدگی به این دریاچه در حال خشکیدن در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و بعد از آن با تأسیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بارها اعلام کرده بود هر چقدر لازم باشد از لحاظ مالی برای این دریاچه هزینه خواهد کرد. دست کم 20 روز پیش عده‌ای از شهروندان تبریز در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه در خیابان‌ها اعتراض کردند و شعار دادند سدها را بشکنید و ارومیه را پرآب کنید. و از رئیس جمهور پرسیدند روحانی وعده ها چه شد؟ ویدیو این اعتراض ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر و 20 روز بعد دومین نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه با تصویب موارد تازه برگزار شد. حسن روحانی روز یک شنبه 10 طرح جدید را برای نجات دریاچه ارومیه تصویب کرد. بیشتر 14 طرح تصویب شده بود. حسن روحانی یک بار دیگر بر شرایط نابسامان این دریاچه تاکید کرد و گفت ادامه روند خشک شدن آن می تواند آثار زیانباری برای مردم منطقه و کشور به دنبال داشته باشد. بر اساس یکی از مصوبه های تازه توسط یک کانال 4 کیلومتری زرین رود به سیمین رود متصل می شود تا سیلاب ها جمع آوری شود. سد شهید مدنی که به بهره برداری رسیده اما قرار است این سد در اختیار دریاچه باشد و برای کشاورزی استفاده نشود. دومین مصوبه این نشست شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد است. 6 کانون فعال تولید ریزگرد در این منطقه وجود دارد. سومین مصوبه مطالعه و اجرای برنامه حفاظت اکولوژیکی پارک ملی دریاچه با اولویت قسمت جنوبی است. همینطور قرار شده مطالعه‌ای درباره اثرهای بهداشتی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه تا زمان احیای آن انجام شود.
از روز یکشنبه که اخبار این مصوبه ها منتشر شده، برخی از متخصصان کارشناسان محیط زیست و مدیریت آب در صفحه های فیسبوک و حساب توییتری خودشان نوشتند با انتقال آب عرس و زاب که در این مصوبه ها ذکر شده موافق نیستند، اما با یک برآورد کلی مصوبه ها را یک طرفه نمی دانند و منتظرند طبق موارد ذکر شده در این نشست ببینند 10 تا 15 سال آینده دریاچه ارومیه چطور به شرایط معمولی می رسد.
آزاده اسدی گزارش میداد. عزیزان، برای شما که در ایران هستید چه وقتی بهتر از این برای تماس با رادیو فردا 00420221122112 گذاشتن پیام با شما با صدای خودتون، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام می کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید و خوش آمد میگم دوباره به اونهایی که از آغاز مجله با ما همراه بودن و سپاسگزاریم. الهه روانشاد هستم، همکارم آزاده اسدی هم اینجا در استودیوست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. یادآوری می کنم که این بخشی که شنوندش هستید برنامه نمای دور نمای نزدیک در اون بیشترین سهم رو داره. نخست خبرها.
ممنونم از شما الهه جون. سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه با آمریکا موافقت کرده است. این جریمه به خاطر معاملات بی ام پی با کشورهای ایران، کوبا و سودان در سالهای 2002 تا 2009 میلادی بوده است. بی ام پی پاریبا پس از چند ماه تلاش و مذاکره با مقام‌های آمریکایی و تلاش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای تخفیف مجازات این بانک سرانجام پذیرفته است که برای جلوگیری از مطرح شدن شکایت آمریکا در دادگاه جریمه‌ای به مبلغ 8 میلیارد و 900 میلیون دلار به آمریکا بپردازد. بر اثر انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر دو افسر پلیس کشته شدند. آسوشیتد پرس گزارش داده است که روز دوشنبه سه بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر منفجر شد. یک بمب دیگر هم در همان محل کشف و خنثی شد. این بمبگذاری‌ها همزمان بود با نخستین سالگرد برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپسگیری تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته که قرار است اولین جلسه پارلمان این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس تشکیل شود. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که اجساد سه نوجوان روبوده شده این کشور در کرانه غربی رود اردن پیدا شده است. نیروهای امنیتی اسرائیل روز دوشنبه جسد این سه نفر را که در یک مدرسه مذهبی درس می‌خواندند و دو نفر آنها 16 ساله و دیگری 19 ساله بودند را پس از روزها جستجو پیدا کردند. اسرائیل حماس را متهم به روبودن این سه نفر کرده بود، اما گروه حماس این اتهام اسرائیل را تایید یا تکذیب نکرده بود. و باز هم بشنویم از افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از بازشماری آرای حدود 2000 حوزه انتخاباتی در 30 ولایت این کشور خبر داده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که بازشماری آرا به خاطر جلب اعتماد به شفافیت و رعایت انصاف در انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود و 4 یا 5 روز طول خواهد کشید. و غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضایی روز دوشنبه در نشست خبری خود بررسی ها و اختلافات کارشناسایی را از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده بابک زنجانی عنوان کرد.
و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اگر بازپخش این برنامه را که الان میشنوید نقطه پایانی است بر روز شما و بعد از اون دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز سه‌شنبه دست کم بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد. نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم فر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمد میگم به شما شنوندگان و علاقمندان این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا مروری کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد گفتگو با نویسندگی مهمان. در جستجوی جامعه بلند مدت عنوان کتابی است که حاصل گفتگوی کریم ارغندپور با همایون کاتوزیان استاد دانشگاه آکسفورد است و با موضوع مسائل جامعه ایران. این کتاب را نشر نی منتشر کرده. اخیراً نشر افق سری کتاب‌هایی را تحت عنوان کتاب‌های 5 میلیمتری به چاپ رسانده که به دلیل حجم کم برای مطالعه در حین مسافرت بسیار مناسبند. از این سری تا به حال سه عنوان انجیل رؤیاهای جانی پنیک، مردی که به شیکاگو رفت و سامسای عاشق چاپ شده. تعدادی دیگر از این کتاب‌ها هم در آستانه چاپ هستند. از جمال میرصادقی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبیات داستانی، رمان آتش از آتش با ویرایش جدید در انتشارات نگاه منتشر شده. فرشته مولوی با 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه داستان و رمان خارجی نام معتبری در حوزه ادبیات داستانی ایرانه. او همه آثارش رو در ایران چاپ کرده به جز آخرین اثرش با عنوان آن سالها این جستارها که اخیراً نشر اچندس میدیا در خارج از ایران منتشر کرده. اثری که داستانی نیست و مجموعه از جستارهای نویسنده در حوزه‌های متنوع چالش برانگیز و قابل تأمل. ابتدا بشنویم بخشی از جستار پایانی کتاب رو با صدای نویسنده.
پهلوی دوره سرریزی بی‌حساب و کتاب ارزش‌ها، رسم‌ها و قاعده‌ها، هنجارها، انگاره‌ها و سرمشق‌های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است. کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملای عام یکی از بیشمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه زندگی سنتی و کشاندن آن به سوی آنچه تجددخوانده می‌شد سهمی داشت. با فراهم شدن اسباب طرب در کافه‌های لاله‌زاری دیگر برای عیش و نوش نیازی به فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی به خلوتگاه میفروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه‌ای نبود. حالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در یک دسته مطربی کار می‌کردند حرفه‌ای به شمار می‌آمد. حرفه‌ای که جدا از ارزش‌گذاری‌های شرعی یا عرفی یا اخلاقی، نوعی مشروعیت قانونی و عرفی داشت. این دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب بانو را برای خواننده و رقاص کافه‌ای در سطح آگهی‌های دیواری روزنامه‌ای و در مطبوعات روا می‌داشت. به این ترتیب نخستین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره‌ای به نام بانو مهوش پیدا می‌کند. اما این دگرگونی ها در بافت اجتماعی فرهنگی زندگی شهری تهران قدیم صورت می گیرد و بنابراین کافه جمشید پاتوق لوتیان و جاهلان و کلامخمندی های شهر می شود که از مشتریان پروپاگورس بزم مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای طربخانه های مدرن همچنان در چنبره زیرساخت های جامعه سنتی گرفتارند. در این میان حضور سینما هم روز به روز جدیتر و چشمگیرتر می شود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. در این زمان تصنیف های کافه‌ای آشکارا در کنار تصنیف های رادیویی از اندام می کند و حضور خود را به رخ می کشد. همچنین این رواج خواننده های کافه‌ای را وادار به رقابت با حریفان همردیف خود می کند و در این میان بانو مهوش گوی سبقت را از رقیبان خود بانو آفت و بانو شهپر می رواید. توده ها در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده از جاذبه جنسی زنانه می نگریستند. به بیان عامیانه او را بمب جاذبه جنسی می دانستند، گرچه که شاید هیچگاه چنین لقبی برای او به زبان نیامده باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب آن سالها این جستارها، بخشی که با عنوان مهوش و تختی و طالقانی در این آخرین اثر خانم فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا آمده. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مولوی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که کتاب آن سالها این جستارها برخلاف سایر آثار شما یک اثر داستانی نیست. این کتاب اساساً به چه مباحثی و چه مسائلی میپردازه در مجموع؟
بله، سپاسگزاری میکنم از شما. این کتاب همونطور که در عنوانش هست در واقع مجموعی از جستار هاست. این نوشته ها درسته، شما درست میگید، من در واقع پیشینم به داستان برمیگرده و در مقدمه یا پیشگفتگویی هم که روی این کتاب هست به همین ماجرا پرداختم و توضیح دادم که چگونه شد که من از داستان نویسی در واقع پرت شدم به داستان نویسی. و کوتاه بگم این در واقع یکی از پیامدهای کنده شدن من از ایران و آمدنم به بیرون از ایران.
در واقع پس این یک مجموعه ای از جستارها هست یا به سلام مجموعه از نوشته های شما هست در مورد مسائل مختلف که همه رو گردآوری کردین و در این کتاب آوردین؟
بله، من ولی این رو هم بدون اضافه کنم که تا وقتی که در ایران بودم داستان می نوشتم و به جز داستان آنچه که از من چاپ شده در نشریه ها در اون زمانی که در ایران بودم کار پژوهشی بوده. وقتی که بیرون آمدم و به خصوص در سالهای اخیر در نوشتن خیلی تجربه کردم، یکی همین که یعنی از داستان آمدم به جستار و از جستار برگشتم به داستان. و منظورم اینه که این در این مجموعه شما فقط جستارهای دوره خاصی یعنی دوره 10 ساله تا 89 رو میبینید.
خب این کتاب آن سالها این جستارها که آخرین کار شما هست مجموعه است از 11 جستار، یا اگر بخوایم مسامحتن بگیم 11 تا مطلب یا مقاله که در مورد مسائل مختلفی دیدگاه‌های شما رو باز میتابونه. وقتی به سرفصل‌هاش نگاه می‌کنی و به مطالب می‌بینی که موضوعات بسیار متنوع هستند، از مطالبی که در ارتباط با مسئله مهاجرت هست، حجاب در ایران هست، مسئله زبان و مهاجر در خارج از کشور هست، بعد برمیگردید به همین مقاله آخری که نمونه‌اش رو خوندید، مخوش و تختی و طالقانی، این مسائل رو در حوزه‌های مختلف بررسی کردید. اما حتماً یک چیزی است که همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنه در این کتاب، مثل نخی در بین مهره ها، این چی هست خانم مولوی؟
دقیقاً همونطور که گفتین اون همون ویژگی های جستاره که اینها رو مثل یک نخی که دونه های تسبیح رو به هم وصل میکنه وصل میکنه، یعنی اون شیوه نوشتن به این معنی که بسیار متفاوتن از نظر موضوعی. و ویژگی جستار و اهمیت جستار که در فرانسه بهش اسه میگن و در انگلیسی بهش میگن اسه و خیلی هم در بازار کتاب محبوبه، یکی از دلایلش همینه که تنوع موضوعی چشمگیری داره. بنابراین اون نقطه مشترک همون ژانر نگارشی هست.
خب این به لحاظ نگارشی و شکلی و قالب نوشتاری شماست، اما آیا به لحاظ مضمونی هم این مطالب نهایتاً در یک نقطه محوری و مرکزی به همدیگه میرسن؟ من کتاب آن سالها این جستارها رو که تورقی میکنم به این نتیجه میرسم که بخش عمده ای از مطالب اون در یک جایی به همدیگه میرسن، اونم نویسنده مهاجر هست و چیزهایی که او رو به فکر کردن وامی داره که برای نویسنده در سرزمین خودش شاید کمتر موضوع جستار باشه.
بله کاملا دریافتتون درسته. وقتی که به اصطلاح نقطه آغاز یک نوشته نویسنده است و وقتی که این ژانر جستار شخصی هست به همین معنیه، یعنی فقط کافیه که خواننده نگاه کنه ببینه که خیلی خوب نویسنده یک نویسنده زن هست، یک نویسنده مهاجره، در یه دوره مشخصی هم زندگی کرده و در نتیجه ربط از همون طرف به اصطلاح از طریق در واقع همون نویسنده به وجود میاد بین این، یعنی اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه همینه.
در یکی از مطالب شما به خصوص این مقاله خانه روشنی چراغ، در این مقاله به چالش کشیدید آن دیدگاه رایجی که بین خیلی از شاید نویسندگان در ایران هست، حتی بعضی از نویسندگان مهاجرت کرده، اون جمله معروف شاملو رو، من چراغم در این خانه می‌سوزد. آیا شما واقعا متعرض این نوع نگاه هستید و این رو فاقد یک جهان وطنی برای نویسنده یا اهل نوشتار می‌دونید؟
ببینیم، خانه روشنی چراغ در زمانی نوشته شده، فکر می‌کنم در 12 سال پیش نوشته شده، در اون زمانی بود که به اصطلاح از وقتی که شاملو اون حرف رو زده بود، من به عنوان یک نویسنده که اون موقع من البته بیرون از ایران نبودم ولی در حال بیرون رفتن بودم، حرف مهمی بود، یعنی به اصطلاح به این معنی که دغدغه آدم ها بود، دغدغه کسانی بود که حالا خارج از مسئله نمیدونم حب وطن و مسائل اینچنینی به دلیل فرهنگ و به دلیل زبان در واقع گیر میکردن، نمیتونستن بیان یا نمیخواستن بیان. به هر حال اون موقع خیلی اهمیت داشت این قضیه، ولی الان عوض شده به این معنی که اگر که شاملو الان زنده می بود مسلما اون حرف رو دیگه میدید که دیگه اعتبار نداره. دلیلش هم که عوض شده برای اینکه زمانه عوض شده، یعنی از زمانی که اینترنت در واقع آمد وسط، دیگه همه معیارها رو به هم ریخت. بنابراین این حرفی که شاملو در 20 چند سال پیش زد در جای خودش یک معنی داشت، ولی الان دیگه اون فاصله از بین رفته بین کسانی که ماندن و کسانی که رفتن. نه این که اصلا فاصله نیست، هنوز هم هست، تهمونداش دیده میشه، ولی با این همه دوره دیگر هستش و بنابراین باید که بازسنجی بشه اینجور تفکرها.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده ایرانی ساکن کانادا بود، درباره آخرین اثرش آن سالها این جستارها. مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.